رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه این کبرای کلی مسلم شد که در اطراف علم اجمالی اگر معلوم بالاجمال تمام الموضوع باشه برای حکمی، اون حکم نسبت به تمام اطراف علم اجمالی جریان داره، و اگر معلوم بالاجمال جزء الموضوع باشه و تمام الموضوع نباشه، اون حکم در اطراف علم اجمالی جریان نداره. اون وقت از همین جا وارد بحث ملاقی با یکی از این دمایی که علم اجمالی به نجاست اینها داریم میشیم. اگر گفتیم که معلوم بالاجمال یعنی نجس، این تمام الموضوع برای ترتب احکام هست، به طوری که اجتناب از ملاقی هم یکی از احکام خود این نجس باشه. بگیم شیء نجس احکامی داره و تمام الموضوع برای این احکامش اجتناب از خودشه، و از جمله من جمله اجتناب از ملاقی اوست، که اجتناب از ملاقی یکی از احکام خود این نجس باشه. اگر این چنین گفتیم، خب کبرا در اینجا تطبیق پیدا میکنه و اجتناب از ملاقی لازم میشه. اما اگر گفتیم که این نجس موضوع برای اجتناب از ملاقی نیست، ملاقی نیاز به یک حکم دیگر و یک دلیل دیگر داره، این اجتناب از این ملاقی لازم نیست. حالا برای روشن شدن مطلب، مجموعاً دو مبنا در باب ملاقی و ملاقات وجود داره. البته اجماع قائمه، بالاتر از اجماع ضرورت هست بر این که اگر یک شیئی با نجس ملاقات پیدا بکنه نجسه. در این معنا تردیدی نیست، کسی نیامده بگه ملاقی با نجس، حالا فرض رو بیاریم رو نجس قطعی، اگر یک شیئی تفصیلا نجس هست چیزی آمد با اون ملاقات کرد، اجماع داریم و ضرورت قائمه بر اینکه ملاقی نجس میشه. اما بحث در این است که این کیفیت نجاست و یا به تعبیر دیگر وجه نجاست چیه. دو مبنا اینجا وجود داره. مبنای اول این است که این ملاقی خودش یک جعل مستقل لازم داره برای نجاست او. این ملاقی نیازمند به یک تعبد جدیده، غیر از اون جعل نجاست برای شیء نجس غیر از اون جعل وجوب اجتناب برای شیء نجس، باید شارع یک تعبد دوم و یک جعل دوم و یک جعل مختصی را برای ملاقی قرار بده، به طوری که این وجوب اجتناب از ملاقی یک حکمی در عرض اون وجوب اجتناب از نجس باشه، که می شود دو تا حکم. روی این مبنا اساساً دیگه وجوب اجتناب از ملاقی از آثار و احکام ملاقا نیست. وقتی که فرض میکنیم و مبنا رو این قرار میدیم که این نیاز به جعل مستقل داره، نیازمند به تعبد جدیده، دیگه نمیتونیم بگیم اجتناب از ملاقی از آثار اون ملاقاست، چون میگیم خودش یک حکم دومی لازم داره، یک جعل دومی لازم داره. البته باز در روی این مبنا ما نسبت بین این دوتا رو میتونیم از راه علت و معلول قرار بدیم. حالا این که دارم این تعابیر رو میکنم، چون در کلمات بزرگان مثل مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم آقای خوی قدس سرهم، تعابیر مختلف آمده. گاهی اوقات هم انسان احساس میکنه بعضی از تعابیر قابل جمع نیست. در همین جا در روی این مبنا رو وقتی در کتاب مصباح الاصول مرحوم آقای خویی دارن توضیح میدن، میفرماین نجاستون اخرى حاصلتون من نجاست الملاقا حصول المعلول من العله، یعنی یه نجاست دومه و این نجاست دوم منشأش هم همون ملاقاست، یعنی ملاقا علت می شود برای این نجاست ملاقی، اما نجاست ملاقی از احکام و آثار ملاقا نیست. این تعبیر معلول و علت در فواید الاصول مرحوم محقق نائینی نیامده، ولی در مصباح الاصول آمده، که به نظر میرسه که حالا اگر این تعبیر رو نکنیم اولا باشه. ما داریم دو تا مبنا رو در باب نجاست توضیح میدیم، نجاست ملاقی. در مبنای اول میگیم تعبد محضه، شارع تعبدن فرمود ملاقی نجس است، یک وجوب اجتناب دوم رو برای او جعل کرده و روی این مبنا وجوب اجتناب از ملاقی از آثار ملاقا نیست. این یک مبنا. مبنای دوم، حالا عرض میکنم این مبنا رو عرض میکنم، مشهور علما این مبنا رو دارن، یعنی اونطوری که باز از تهذیب الاصول امام رضوان الله علیه استفاده میشود، این مبنا مبنای مشهور فقهاست. در مقابل این مبنا عرض میکنم به نظر من یه مقداری اشکال داره این تعبیر، نباید این تعبیر رو اینجا بیاری. این تعبیر رو در مصباح الاصول آوردن. حالا بذارید مبنای دوم رو که توضیح دادیم اون وقت دیگه روشن میشه که نباید این تعبیر اینجا ذکر بشه. این یک مبنا. مبنای دوم این است که ملاقی نیازمند به یک جعل جدید نداره، همان وجوب اجتناب در ملاقا شامل ملاقی میشه. ملاقات بین ملاقی و ملاقا موجب اتساع دائره نجاسته. ملاقات فقط سبب می شود این دائره و موضوع را وسیع بکنه. تا حالا موضوع نجاست در همین ملاقا بود بالفعل، الان که یک ملاقاتی واقع شد دائره نجاست اتساع پیدا میکنه. شبیه اتصال یک آب نجس با غیر آب نجس یا امتزاج. چطور اگر یه آب نجسی با یک آب دیگری مخلوط به هم بشه، مخلوط که شد دائره نجس بیشتر میشه. تا حالا دائره نجس یه لیتر بود، شما یه لیتر هم آب طاهر قاطیش کردید آب قلیل، یا یه لیتر آب نجس داخل آب قلیل کردید میشود دو لیتر. هر دو لیتر الان نجسه. همونطوری که در صورت امتزاج، در صورت اتصال دائره نجس توسعه پیدا میکنه، ملاقات هم کارش همینه. تعبیری که مرحوم ناهینی دارن این است که خود ملاقات شرعاً علیت نداره. اون چه که این ملاقات اثر در او داره اتصاعه، یعنی ملاقات سبب نجاست نیست، بلکه ملاقات سبب است که دائره نجس توسعه و توسع پیدا بکنه. خب ببینید روی این مبنا ملاقی دیگه یک فرد دومی نیست، بلکه عین نجاست ملاقاست. وجوب اجتناب از ملاقی روی این مبنا همون وجوب اجتناب از ملاقاست. روی این مبنا دیگه نیاز به یک جعل جدید و نیاز به یک تعبد جدید نیست. به عبارت اخرى همون وجوب اجتنابی که برای شیء نجس یعنی ملاقا هست، همون اقتضا می کند وجوب اجتناب از ملاقی را. بله داریم الان دنبال ثمرش هستیم. پس ببینید این در این بحثی که میخوایم حالا وارد بشیم و صوری داره مسئله، اول باید این دوتا مبنا روشن بشه که فرقش چیه، ثمرش چیه و کدام هم صحیحه. یک مبنا که مبنای مشهوره، مشهور میگوین ملاقی نیازمند به جعل جدید است، او یک تعبد جدید لازم دارد. اگر بخواد نجس باشد فردون و مصداقون آخر لنجس، مصداق دومه. و روی این مبنا که مشهور اختیار کردن، نجاست ملاقی و وجوب اجتناب از ملاقی از آثار ملاقا نیست. اما مبنای دوم که این مبنای دوم رو نسبت میدن به ابن زهره و من تبع ابن زهره، ابن زهره در قنیه آمده گفته نه ملاقی یک فرد دوم نیست، بلکه موجب اتساع ملاقا هست. دائره نجس را عرض میکنم که توسعه میده. مثلا ببینید حالا ثمره اینها در چی میشه. طبق مبنای اول که ما میگیم که آقا ملاقی خودش یک جعل جدید لازم داره، این مثال خیلی روشن رو میشه زد. اگر یه سگی بیاد در یک انایی ولوغ بکنه، خب این انا الان اگر بخواد تطهیر بشه نیاز به تعفیر داره، باید خاکمالی کنن چندین مرتبه. حالا اگر یه ظرف دیگه ای آمد با این ظرف ملاقات پیدا کرد، یا یه چیزی با این ظرف ملاقات پیدا کرد، وقتی میگیم ملاقی خودش نیاز به یک جعل جدید داره، نمیتونیم بگیم همون وجوب تعفیری که در ملاقات هست در اینم میاد. اگه دستم الان به این ظرف که سگ از او خورده، دست شما به او خورد، باید دست رو تعفیر کنی. نه، ملاقی روی مبنای اول نیازمند به جعل جدید و نیازمند به دلیل جدیده. یا مثال دوم در باب بول، شستن و تطهیرش رو مرتین لازم میدونن. حالا اگر دست انسان خورد به جایی که اونجا با بول نجس شده و دست انسان شد متنجس، ملاقات با بول پیدا کرد، اصلا اینجا دیگه لازم نیست که دوبار دست شسته بشه، خود بول را باید دوبار تطهیر کرد. اما ملاقی با او، این نیازمند به یک حکم جدید و نیازمند به یک جعل جدیده. و این امثله فراوانه و اینا شاهد بر این است که این قول اول مشهور بین فقها هاست. مشهور میگن ملاقی محتاج الى جعل جدید و حکم جدید و تعبد خاص و از آثار ملاقا نیست. اما ابن زهره و اینها که میگن ملاقی از آثار ملاقاست، اینها ثمرش در همینه، همون حکمی که برای ملاقا هست برای ملاقی رم باید جاری کنن. حتی در همین دوتا مثالی که آمدیم زدیم، در این دوتا مثال ابن زهره باید همون حکمی که برای ملاقا هست در ملاقی جاری کنه. کی؟ نه، حالا عرض میکنه، عرض میکنه. خب اینجا باز تذکری که مرحوم محقق نائینی دادن، میفرمایند در این دوتا مبنا فرق نمیکنه که ما نجاست را من الاحکام الوضعیت المتأصله بدانیم یا اینکه از احکام منتظره بدانیم، که بگیم نجاست انتزاع از یک حکم تکلیفی میشه. یعنی اینطور نیست که اگر آمدیم گفتیم نجاست از احکام متأصله است، مثلا باید مبنای مشهور رو قائل شد. اگر گفتیم از احکام انتزاعی است، باید مبنای ابن زهره رو قائل شد. نه، هر کدام یکی از این دو قول، یعنی متأصله بودن و انتزاعی بودن، میتونن هر کدام یکی از اون دو قول رو داشته باشن. منتها ایشون میفرماید که فقط تنها فرقی که وجود داره این است که بنابر متأصله بودن و اصیل بودن، ایشون میفرماید که نجاست ملاقی از شؤون جعل نجاست نجسه. بنابر متأصله بودن، نجاست ملاقی از شؤون جعل نجاسته. یعنی شارع همونطوری که نجاست را برای نجس جعل کرده، نجاست را برای ملاقی هم جعل کرده. اما بنابر انتزاعی بودن باید بگیم همونطوری که در نجس ما نجاست را از وجوب الاجتناب انتزاع می کنیم، در ملاقی هم از وجوب الاجتناب انتزاع می کنیم. تنها فرقی که بین اینها وجود داره این هست. خب اون وقت نائینی می فرماید در ما نهنفی، روی این دوتا مبنا، رو مبنای مشهور دیگه اجتناب از در ما نهنفی این است که یکی از، حالا صور مسئله رو میگیم تفصیلا میگیم، اما به صورت فشرده میگیم کسانی که مبنای مشهور رو دارن، الان دست ما با یکی از این دو ظرفی که علم اجمالی داریم به نجاست احده ما ملاقات پیدا کرده، رو مبنای مشهور چون ملاقی نسبت نیاز به جهل جدید تعبد خاص داره، ما شک داریم الان یک وجوب اجتناب برای این ملاقی آمد یا نیامد، یک وجوب اجتناب دوم آیا جهل شد یا جعل نشود، اصل عدمشه. لذا رو مبنای مشهور باید بگیم اجتناب از ملاقی لازم نیست. ملاقی با احد و طرفین در علم اجمالی نجس نیست و محکوم به طهارت. اگر این ملاقی حالت سابقه طهارت داره استصحاب طهارت میکنیم، اگر حالت سابقه نداره الان شک میکنیم با این ملاقات نجس شد یا نشد، اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. اما رو مبنای ابن زهره و منطبه او که ملاقی از آثار و احکام ملاقا هست، ما به همون دلیلی که از این ملاقا و اون طرف دیگرش باید اجتناب بکنیم، از ملاقی هم باید اجتناب بکنیم. میگیم اونجا گفتیم برای تحصیلا للموافقت القطعیه ما اجتناب میکنیم، اینجا هم تحصیلا للموافقت القطعیه ملاقی را هم باید اجتناب کرد. این ثمرش. حالا اون چه که هست این است که ببینیم ابن زهره دلیل بر مدعاش چیه و آیا برای مشهور هم ما میتونیم دلیلی اقامه کنیم یا نه. ابن زهره به دو دلیل استدلال کرده. دلیل اولش آیه شریفه و رجز فحجر، از رجز اجتناب کنید، رجز همان رکسه، از پلیدی باید اجتناب بکنیم. ابن زهره میگوید این آیه شریفه و رجز فحجر این برای وجوب حجر ملاقی کافیه. خب اینجا نائینی، امام، اینا همه جواب دادن که این استدلال باطله، چون رجز مراد همون اعیان نجس است، همون ذات نجسه. اما دیگه آیه شریفه متعرض ملاقی رجز نیست. آیه میفرماد و رجز فحجر، از خود رجز اجتناب بکنید. از کجا بگیم که ملاقی با رجز هم رجزه، ملاقی با رجز هم رجزه؟ نائینی این رو داره و عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین این استدلال استدلال باطلیه و آیه شامل ملاقی نمی شود. خب حالا اینجا اگر یک کسی بیاد بگه آقا این رجز هر پلیدیه و اگر یه چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی هم ملاقات کرد، عرف او رو رجز میدونه، عرف هم میگه اینم دیگه حکم همین رو پیدا میکنه، عرف او رو رجز میدانه. به عبارت اخرى یه وقتی هست که ما میگیم رجز و رجز حقیقت شرعیه در احیان نجس است، اون وقت اشکال ناینی و اشکال امام وارده. اما اگر ابن زهره بیاد بگه رجز یه معنای عرفی داره، همان رجزه، انما الخمر و المیسر و الازلام رجسون من عمل شیطان، بله اینم این رجزه، در اینجا همان رجزه، رجزی که معنای عرفی روشنی داره، هر گونه پلیدی رو و عرف ملاقی رو از حیث پلیدی ملحق به ملاقا میدونه. اگر یه چیز خودش خون هست، دستی هم که به خون میخوره، اینم همون معامله رو میکنه که با خود خون میکنه. اگر ابن زهره بخواد یک همچین ادعایی بکنه، این جواب دیگه جواب وافی نیست. ولی اشکال این عرض ما این است که نه، معلوم نیست که رجز یک معنای عرفی ازش اراده شده باشه. رجز لعل همون معنای خاص شرعی، اون چرا که شارع فرموده رجزه، اون چرا که شارع فرموده و اون چی که شارع فرموده متیقنش همون اعیان نجس است. ببینید خیلی خوب متوجه شدم، بله متوجه شدم. ببینید ممکنه یه آیه‌ای در مکه نازل شده باشه، اما ائمه ما علیهم السلام به یک مصداقی از مصادیقش بعداً به این آیه استدلال بکنن، یعنی رجز. حالا فرض کن اون زمان یه مصداق معین محدود داشته، اما بعداً ائمه فرمودن اطلاق شامل اعیان نجس هم میشه، چون در اینکه به این آیه برای اعیان نجسه استدلال میکنن شکی نیست، تو خود روایات هم لعل آمده باشه. یعنی ببینید نزول و ظرف نزول مفهوم رو محدود که نمی کنه. یعنی همانطوری که شما میگید مورد مخصص نیست، شأن نزولم نمیاد لفظ رو محدود بکنه، این لفظ اطلاق داره. این رجز هر پر شاره حالا میگه بر رجز، حالا فرض کنید اون زمان یه مصداقش ذکر کرده بوده، بعدن در مدینه 100 تا مصداق دیگه شو ذکر کرده، شرب خمر که در مدینه مثلا حرام شد، اینم مصداق برای رجزه، قمار که در مدینه حرام شد، اینم مصداق برای این باشه، اشکالی نداره. باشه، امر اختصاص پیامبرم که نداره، نه اختصاص پیامبر نداره. باشه، اختصاص یعنی او خطاب به اینه که این خطاب متوجه پیامبره یا اینکه این حکم مربوط به پیامبره، فرقه. خطاب متوجه پیامبر هست، اما حکم برای همه است، یعنی این وجوب حجر از رجز این مربوط به همه است، اختصاص پیامبر نداره، متا اون فرد اعلاشه. بله
رجز
و بحث حضر و امر به دوری و اجتناب ارتضاش نیست که از ملاقشم اجتناب و اندابور رویه که اگر خب این فرض این در جایی باید بگیم که رجز، یعنی اگه مناسبت حکم موضوع هم بخواییم بگیم، باید اول موضوع رو عرفی بکنیم.
موضوع همون رجز همون از این
خب
اما اگر کسی از ملاقی نجس و این نجس اجتناب نکرد در حقیقت امر فجر را انتصال نکرد.
چرا؟ شما اگر بفرمایید که رجس یا روز فقط مختص به عین نجسه، حالا اگه کسی از ملاقی اجتناب نکرد فجر رو امتصال نکرده؟
ممکنه
فجر
یعنی
اصلا نزدیکش
نشد.
نه، نزدیک عین نجس نشد.
بله، اما خب اگه کسی ملاقات رو میگم نه تو به هر حال با ملاقاتش نزدیک.
نه، الان میخوام اجتناب از ملاقی. اولا به شما عرض بکنم فجر دلالت بر حرمت ملاقات داره؟ نه، فجر میگه از خودش اجتناب بکن، اما ملاقات حرمت ملاقات دلالت نداره. اون وقت اگر چیزی ملاقی هم شد حکم اون رو هم بیان نمی کنه. ظاهر همین است که این استدلال به این آیه ناتمامه. حالا دلیل دوم ابن زهره رو عرض کنم، یه روایتیه. این روایت در ابواب الماء المضاف عرض باب پنجم از وسائل شیعه کتاب الطهاره، ابواب الماء المضاف باب پنجم حدیث دوم، یه روایتیه. این روایت رو نائینی میفرماد لا تخلوان اشعارن برای مدعای ابن زهره. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی قدس سرهم، اینا رد کردن روایت رو. ملاحظه بفرمایید برای فردا. و سلام علیکم.